سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط منصور نکمل مسئول بخش خبر خامه‌پرس شده است. این مرکز روز شنبه 7 فوریه در اعلامیه گفته که آقای نکمل بعد دستور اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان احضار و روز جمعه دستگیر شده است. خوشنود نبی‌زاده صاحب امتیاز خامه‌پرس به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که منصور نکمل روز جمعه گذشته به ارتباط نشر مصاحبه یک زن جوان احضار شده بود که گویا حجاب را مراعات نکرده، پس از آن از سرنوشت او اطلاعی در دست نیست. خامه‌پرس همچنین در یک اعلامیه گفته که این زن جوان در مصاحبه خود حجاب کامل را مراعات کرده است. بر اساس اعلامیه این مرکز، کمیسیون تخلفات رسانه‌ای کنار گذاشته شده و نهادهای مختلف طالبان مانند استخبارات و اداره امر به معروف و نهی از منکر مستقیما در کار رسانه‌ها مداخله کرده، از آنها تحقیق نموده و خبرنگاران را دستگیر می‌کنند. به گفته مرکز خبرنگاران افغانستان، بر اساس قانون رسانه‌ها خبرنگاران در همه امور مسلکیشان آزاد هستند و مقامات نباید برای آنان محدودیت ایجاد کرده و آنها را تهدید کنند، بلکه باید از آنها حمایت شود. مقام های ایرانی می گویند که در ماه جاری 1000 تن سنگ حاوی زینک از ولایت بامیان به ایران صادر شده است. سید حسن رحیمی زاده، مدیر عمومی گمرک ایران در بندر دوغارون، روز شنبه 7 فوریه گفت که این سنگ قیمتی از ولایت بامیان به هرات منتقل شده و از آنجا به ایران صادر می شود. با گفته رحیمی زاده، واردات سنگ های حاوی زینک از افغانستان به ایران ادامه دارد. و همچنین گفته از آغاز سال جاری تا اکنون 1,200,000 تن محصولات مختلف به افغانستان صادر شده است. زینک ماده قیمتی است که از آن در بخش‌های مختلف و شمول الکترونیک استفاده می‌شود. حکومت طالبان به دلیل امضای توافقنامه‌های استخراج و صادرات منابع طبیعی با کشورهای مختلف از جمله پاکستان و ایران مورد انتقاد قرار دارد، زیرا هیچ شفافیتی در این قراردادها وجود ندارد. تیم کرکت سریلانکا برنده اولین بازی 20 اوره شد و در اولین مسابقه این سلسله بازی ها تیم افغانستان را با تفاوت 4-2 شکست داد. تیم افغانستان در قرعه برنده شد و بالینگ را انتخاب کرد. تیم سریلانکا در اوور 19 10 بازیکن خود را از دست داد و 160 را به ثمر رساند. تیم افغانستان بیتینگ را به خوبی آغاز کرد، اما به زودی همه بازیکنان خود را از دست داد. گرچه ابراهیم زدران کپیتان تیم افغانستان در 67 از بازی خارج نشد، اما نتوانست به هدف تعیین شده برسد. دومین دیدار این سلسله در 19 همین ماه برگزار می شود. وزیر خارجه ایتالیا می گوید که بعد از جنگ اوکراین عضو اتحادیه اروپا و همچنین ناتو خواهد شد. آنتونیو تاجانی روز شنبه 7 فوریه در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت اتحادیه اروپا در تلاش است تا اوکراین را به حیث یک عضو داشته باشد، اما در حالی که اوکراین درگیر جنگ با روسیه است، عضویت آن در ناتو ناممکن است. به گفته تاجانی، باید بسیار محتاط بود، زیرا داشتن یک عضو ناتو در جنگ با روسیه به معنی جنگ سوم جهانی است. تهاجم غیرموجه روسیه بر اوکراین در 24 فوریه 2022 آغاز شد. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر میشوند، اما قبل از آن یک گزارش خبری را دنبال میکنیم. نشست دو روزه در مورد افغانستان امروز در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز می شود، اما به نظر می رسد نمایندگان طالبان در آن حضور نخواهند داشت. وزارت خارجه قطر گفته که نمایندگان 28 کشور برای شرکت در این نشست دعوت شده است. در این حال شمار از حرکت های سیاسی خواستار یک اجماع واحد در مورد افغانستان شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
امروز در شهر دوحه پایتخت قطر نشست در مورد افغانستان به میزبانی سازمان ملل متحد آغاز می شود و فردا نیز ادامه خواهد داشت. استفان دوجاریک سخنگوی آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که در این نشست نمایندگان ویژه کشورها، نهادها و ادارات سازمان ملل متحد برای افغانستان و شماری از زنان افغان شرکت خواهند کرد. تعدادی از رسانه‌ها در کنار دیگران از شرکت محبوب سراج و شاهگل رضایی به نمایندگی از زنان افغان در این نشست خبر دادند. وزارت امور خارجه قطر روز گذشته گفت که نمایندگان 25 تا 28 کشور برای شرکت در نشست دوحه دعوت شدند. وزارت امور خارجه طالبان ناوقت دیروز در اعلامیه موضع خود را در مورد این نشست روشن ساخت. حافظ ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان در بخشی از این اعلامیه گفته است:
وزارت امور خارجه به ملل متحد واضح ساخته، در صورتی که امارات اسلامی به حیث یگانه طرف مسئول به نمایندگی از افغانستان اشتراک کند و زمینه برای گفتگوهای واضح به سطح عالی میان هیئت افغانستان و ملل متحد در مورد همه مسائل مساعد شود، اشتراک مفید خواهد بود. اما به علت عدم پیشرفت در این زمینه، اشتراک به نتیجه از سوی امارات مفید دانسته نشد.
تعیین نماینده ویژه جدید سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز در نشست دوحه در کنار سایر موضوعات مورد بحث قرار خواهد گرفت. نیکولاس کین نماینده سابق ملکی ناتو در افغانستان به رادیو آزادی گفت که امیدوار است در نشست دوحه پیشرفت‌های در این زمینه حاصل شود.
Hopes are high and it's good to hope but I think we have to be realistic.
امیدواری زیاد است و خوب است که امیدوار باشیم، اما فکر می کنم باید در مورد این که نشست در دوحه چه دستاوردی خواهد داشت واقع‌بین باشیم. فکر می کنم پیشرفت خوبی خواهد بود اگر اشتراک کنندگان بتوانند در مورد گماشتن فرستاده ویژه و همچنین اجرای توصیه‌های موجود در ارزیابی سفیر سنرلو اوغلو به اجماع خاص دست یابند.
Assessment, then that will be good progress.
پیش از این فریدون سنرلوغلو اما هنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان ابراز امیدواری کرده بود که طالبان تحت رهبری یک هیئت ارشد در این نشست شرکت کنند. قبل از نشست دوحه شماری از سازمان‌ها جریان‌های مختلف سیاسی و زنان خواستند که به جوانب بی‌طرف فرصت اشتراک در این نشست داده شود. از این جمله جنبش ملی برای صلح و دموکراسی روز گذشته در اعلامیه روی ایجاد اجماع منطقه‌ای و بین المللی در مورد افغانستان تاکید کرد. شاه محمود میاخیل معاون این جنبش به رادیو آزادی گفت:
طول خواهی چه افغانان دی امدارنگ طالبان،
همه طرف ها که افغان ها هستند، طالبان و کشورهای منطقه باید از این فرصت استفاده کنند. اگر از این فرصت به درستی استفاده نشود و یک اجماع ایجاد نشود، افغانستان بار دیگر به مرکز رقابت ها و درگیری های نیابتی منطقه‌ای و بین المللی تبدیل می شود. افرادگرایی در منطقه گسترش می یابد که قبل از هر کس دیگر به نفع افغان ها نیست. از جنگ نیابتی در افغانستان صرف از زمان جلوگیری خواهد شد که در افغانستان یک نظام مشروع، قانونمند و دموکراتیک ایجاد شود.
افغانستان که یک مشروع، قانونمند و ولسواک نظام را رامسته شی.
نشست قبلی دوحه در ماه می سال 2023 میلادی به میزبانی آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد دایر شد و در آن از حکومت طالبان دعوت نشده بود که مورد انتقاد شدید طالبان قرار گرفت.
در گزارش همکارم شنیدید که امروز نشست دو روزه در مورد افغانستان به میزبانی سازمان ملل در دوحه پایتخت قطر آغاز می شود. اما به نظر می رسد که نمایندگان حکومت طالبان در این نشست شرکت نخواهند کرد. آرش همایون در آغاز صحبت از محمد اسحاق اطمر، استاد پانتون در شهر برلین در جرمنی پرسیده که آیا عدم اشتراک نمایندگان طالبان روی اهمیت نشست دوحه تأثیر خواهد داشت؟
قرار معلوم طالبان نمیخوان که نماینده بفرستن برای جلسه دوحه و باور ما ای است که این یک فرصت را طالبان دارن از دست میتن. یک فرصت بسیار خوب و مناسب بود برای طالبان تا که اینا مستقیمن در این جلسه اشتراک میکردن و با کشورهای جهان در یک تفاهم و در یک مفاهمه قرار میگرفتن. انزوا شدن یا به تعلیق رفتن خود حکومت طالبان به عوض از اینکه بر از اینا سود داشته باشه، به زیان از اینا تمام تمام میشه. باید اینا از فرصت استفاده میکردن و خواسته های خود را در این جلسه از جامعه جهانی، شورای امنیت و مؤسسه ملل متحد مطرح میکردن. به این ترتیب اینا دارن که یک فرصت طلایی را از دست میتن و با باور ما این تاسف است که چرا اینا نتونستن یک تصمیم درست اتخاذ بکنن.
آقای اتمر، اگر سازمان ملل متحد سایر نهادهای بین المللی و کشورها در این نشست درخواستهایی را مطرح کنند با به فیصله های برسند، آیا این فیصله ها و خواست ها ضمانت اجرایی خواهد داشت؟
در این جلسه به توافقات یا به تصامیم دست خواهد یافت که او را بالاخره در طی یک قطعنامه شکل اجرایی بدن. من فکر میکنم اگر کشورهای عضو شورا به توافق برسن، اگر طالبا بخوان یا نخوان، او شکل اجرایی به خود میگیره و در اونجا میکانیزم اجرای شدن از او هم ذکر خواهد شد و یه یک فیصله قاطع خواهد بود که برای حکومت طالبا یعنی قبول کردن از او حتمی است.
آقای اتمر، بالاخره آیا گزینه برای وارد کردن فشار بر طالبان باقی مانده؟ جامعه بین المللی چه کاری را میتونه انجام بده؟
شورای امنیت و سازمان ملل متحد امکانات دیگه هم داره که بالای رهبری طالبا فشار وارد بکنن، دارایی‌ها از اینا را مسدود بکنن، بر سفرها از اینا تعزیرات وضع بکنن، حتی با کشورهای که اینا بسیار در تعامل نزدیک قرار دارن اونا را زیر فشار قرار بدن، نامه از اینا را همچنین در لست سیاه نگاه کنن، بندی هایی که هم اکنون پیش امریکایی‌ها و یا کشورهای دیگه موجود است بر رهایی از اونا اقدام نکنن و بالاخره رو روش های دیگه که شاید پیش از اونا مطرح باشه از او استفاده بکنن. دیگه بر صورت یعنی روش های فشار یا هرم فشار زیاد است که اگر شورای امنیت بخواه میتونه که این فشار وارد بسازن.
محمد ساق اتمر، استاد پوهنتون در شهر برلین در جرمنی، در گفتگو با رادیو آزادی در مورد اهمیت نشست دو روزه در دوحه و پیامدهای عدم اشتراک طالبان در این نشست صحبت میکرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه های هوای تازه و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بیشتر جوانان و نوجوانان مصروف بازی های کمپیوتری و یا گیم هستند؟ مفاد و اضرار بازی های کمپیوتری یا گیم کدام ها اند؟ و راه های بدیل آن چیست تا جوانان مصروف گیم نشوند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با حکمت الله، استاد پوهنتون در رشته کمپیوتر ساینس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در سالهای اخیر همزمان با رشد تکنولوژی، دسترسی به اینترنت و تلفن و بازی ها و گیم های کمپیوتری نیز آسان تر شده است و کاربران بیشتر را جذب کرده است. حالا جوانان و نوجوانان بیشتر در طول روز وقتشان را صرف بازی های کمپیوتری و یا گیم می کنند. و اما به باور روانشناسان، در کنار خوبی ها و مفاد، استفاده بیشتر از تلفن و مصرف کردن وقت با بازی های کمپیوتری اضرار خود را نیز دارد. سید عصمت الله هاشمی دکتر روانشناس است. او میگوید بازی های کمپیوتری یا گیم هایی که جوانان در تلفنشان بازی می کنند، در کنار مفاد اضرار زیاد روحی و روانی نیز دارد.
ما می دانیم که امروز کودکان ما برای این که وقت خود را بگذرانند و برای این که بالاخره اونا سرگرم شوند از بازی های کمپیوتری استفاده می کنند. ولی شوربختانه بازی های کمپیوتری بر علاوه که موارد مثبت خود را داره، موارد منفی خیلی زیاد خود همچنان داره. یعنی در واقعیت بازی های کمپیوتری نکات مثبت خود را همچنان داره و در کنارش نکات منفی خود را همچنان داره. بازی های کمپیوتری باعث میشه کودکان از یک بخش رشد بکنه و از بخش دیگه ضعف پیدا بکنه. یعنی بازی های کمپیوتری باعث میشه که کودکان مشکلات روانی متعدد را دچار شود. باعث میشه که کودکان نتوانند بالاخره او فعالیت هایی که ما از اونا توقع داریم را داشته باشند. ما میخوایم چند تا مشکلی که چند تا بالاخره تاثیر منفی که همین بازی های کمپیوتری بالای روان کودکان میداشته باشه و نقش بارز در زندگی کودکان بالاخره او میگذاره و تاثیرگذار است. اول این که وقت بازی های کمپیوتری را کودکان انجام میتن، اونا احتیاط پیدا میکنن. یعنی در واقعیت با بازی های کمپیوتری اونا احتیاط پیدا میکنن و به یک نحوه معتاد میشن. هر زمان نیاز است تا اونا بازی های کمپیوتری را انجام بدن. پس بنابراین مشکل اول همین اعتیاد است. مشکل دوم اونا بالاخره انزوا اختیار میکنن، گوشه‌گیری، به یک نحوه از اجتماع دور میشن، دوست ندارن با همه افراد و اشخاص تعامل بکنن، دوست ندارن در مهمانی ها اشتراک بکنن، دوست ندارن که مثلا بیشتر اوقات در بعض مراسم اونا بروند، بعض از مراسمی که نیاز است اونا بروند دوست ندارن. همیشه تنهایی را دوست دارن، همیشه انزوا اختیار میکنن، همیشه دوست دارن تنها باشن. مشکل بعدی که برای کودکان ایجاد میشه ای هست که اونا عملکرد ضعیف آموزشی پیدا میکنن، درست یاد نمیگیرن بعض موارد اساسی را. مشکل بعدی که نزد اونا ایجاد میشه پرخاشگر میشن، شق میکنن در هر کار، اونا شق میکنن بیشتر اوقات و مشکلات دیگه ای که ببار می آورد.
سید عصمت الله همچنان افزود که نمی توان مانع شد جوانان بازی های کمپیوتری را بازی نکنند، اما می توان راه حل های جستجو کرد تا جوانان کمتر از تلفن استفاده کنند و گیم بازی کنند.
پس خوب است که ما راه حل های بجویم تا باشد که اینا استفاده کمتر از بازی های کمپیوتری بکنند. یعنی به هیچ وجه نمیتونم ما بگیم که اونا بازی های کمپیوتری را یا بازی های که از طریق تلفن انجام میتن را کنار بگذارن. فقط توصیه ما همین است که اونا باید کم استفاده بکنن و بیشتر استفاده نکنن. راهکار اولی است که به اونا فرصت داده شود تا اونا علاقه خود پیدا بکنن، بعد اونا را تشویق بکنیم تا کارهایی که مهم است را علاقه پیدا بکنن. مثلا کودکان نمیتوانن بالاخره تفکیک بکنن نیازهای خود را، کدام نیاز خوب است برای آینده زی، خلاصه تفکیک را بلد نیستن. بنابراین خوب است که من و شما با اونا بیاموزانیم که بفهمن نیازهای اساسی خود را در زندگی آرام آرام اونا را تشویق بکنیم، برای اونا هدیه بتیم. یعنی درس اگر میخوانن برای اونا هدیه بتیم، اونا را مسافرت ببریم بگیم مثلا درس بخونن تا این کارا را به شما انجام بتیم. مثلا اول درس برش اولویت داده شود، بعد بازی های کمپیوتری، اولا آموزشاتی که نیاز است اونا ببینن. یعنی به یک نحوه اونا را سرگرم موارد دیگر بسازیم. روانشناسا تحقیق میکنن اگر ما دوست داریم کودکان را از یک سرگرمی دور بکنیم، باید سرگرمی دیگر باشد تا کودک بتونه این سرگرمی را رها بکنه و بچسبه به سرگرمی دیگر. یعنی آنقدر باید اون سرگرمی تحریک پذیر باشه تا کودک باعث شود که کودکی این سرگرمی فعلی خود را رها بکنه.
کیهان میگوید بازی های کمپیوتری یا گیم هایی که جوانان و نوجوانان در تلفن هایشان بازی می کنند، آنها را از کارها یا تقسیم اوقات روزانه زندگی پسمان می کند.
بازی های الکترونیکی یا گیم های الکترونیکی همچنان که از نامش پیداست، خودش همچنان که بسیار زیاد مضر است. مثلا بر صحتتان، به ذهنتان، به مغزتان و در کل با امو سیگنال هایی که از طرف خودم و گوشی یا امو موضوعات هوشمند که الکترونیکی از پخش میشه مکمل از لحاظ صحی یک آدم میتونه متضرر شوه. در کنار از این شما را به شکل سیستماتیک از تمام پلان های چی کاری باشه، چی ورزشی باشه، ذهنی باشه، انگیزشی، از همه حالات شما را پس میمونه. یعنی دو ضربه بسیار کلی برای یک جوان وارد میکنه که از این زاویه من فکر میکنم بسیار زیاد مخرب است که هم صحتتان به مرور میگیره، چه لحاظ ذهنی و مغز و روح همه گیره درگیر میکنه، چه از لحاظ از این که شما را از پلانای روزمره زندگیتان، از تمام فعالیت ها، از تمام کارهایی که شما قرار است در یک روز بر پیشرفت خود خشت خشت امور بچینین که شما در آینده موفق شوین به هدفتان برسین، این میتونه که به شکل خشت خشت هر روز به این شکل شما را پس بزنه، عقب برانه و در کل اینمی ضررهایش هست.
محمد رافعی معلم صنف دهم مکتب است. او میگوید همیشه با دوستان و همصنفی‌هایش حتی در داخل صنف مصروف گیم در موبایل هستند. در این مورد از خودش میشنویم.
ما یک سال مش تلفن دارم، صرف ده مکتب هستم و 24 ساعت مصروف ازم هستم. مکتب میریم نه درس اخو که میخوانه دیگه، مصروف تلفنی را زنگ بزن و را زنگ بزن گیم بزن مردم وزاری کو. خب بخاطرم گیم زدن مصروف شدن ساعت ماتیر شده. مصروف تلفن هستیم برای دوستا مسج کو طرف گیم بزن تلفن میبرم نباشه نمیشه. امروز هم سنفی هم میشنیم گیم میزنیم و بازی گیم و برای ما در گروپی امروز اونو استفاده میکنیم. دقیقه امروز تلفن زیادتر مصروف میباشیم در ساعت تفریح، خصوصا در درس ساعت دستم باشه ما مصروف تلفن خود هستیم. با رضایت خانواده گرفتم دیگه کدام مشکل ندارن. خب امروز ما مصروف خود هستیم و مصروف خود.
شکیلا سادات مادر چند فرزند است. او میگوید جوانان نباید از تلفن زیاد استفاده کرده و وقت خود را ضایع بازی ها و یا گیم های تلفنی کنند. او از دخترش میگوید که بالای او تأثیرات منفی گذاشته است.
جنبه منفی داره به خاطر که این دختر خودم یک دختر دیگه برش توفه روان کرده و بخی مصروف از اوست، هم سر روح روانش تاثیر کرده هم از درس مونده، بخی جنگ میکنه، هم به اقتصاد مردم ضربه میزنه. چرا؟ مالیه میگیره دولت از او. اول ما خود ما هر روز که 50 رو پرکارت میدن پای رو پیش میگیره، گوشگیر میشه، از اجتماع دور میشه.
زهره رحمانی استاد در پوهنتون تعلیم و تربیه است. او میگوید جوانان و نوجوانان نیاز به تفریح دارند و یکی از دلایل این که امروزه جوانان در تلفن یا کامپیوتر بیشتر وقت خود را میگذرانند و گیم بازی میکنند نحوه تفریح محسوب می شود.
هر پدیده‌ای که در یک جای نو باشه طبیعی است که علاقه‌مندی به طرف از او زیاد می باشه. و در قدم دوم جوان نیاز داره همون رقمی که درس می خواند تحصیل می کنه کار و مصروفیت داره، در پهلوش یکی از نیازهایش نیاز به استراحت و نیاز به تفریح است که ای باید برآورده شود. اما متاسفانه امروز در جامعه ما اینمی اوقات فراغت فهمیده نمیشه که چی رقم باید گذاشتانده شود. بنابراین روی میره به موبایل خود و روی میره به اینترنت، به فیسبوک، به گیم های مختلفی که در اینترنت وجود داره.
زهره همچنان افزود خانواده ها باید متوجه فرزندان خود باشند و بازی های کامپیوتری و گیم ها را برای آنها طبق تقسیم اوقات اجازه دهند تا به اعتیاد مبدل نگردد.
در حقیقت از حالت اجتماعی بودنش و از حالت فعال بودن در جامعه اجتماعی او را دور می سازد، او را مصروف یک دنیای مجازی می سازد که نمی تواند مستقیم و به صورت زنده همراه خانواده خود تماس حاصل بکنه. وقتی که از موبایل و اینترنت دور می شه یک حالت خستگی و گرفتگی در ذهن خود احساس می کند. در یک هفته اگر چند بار گیم می زند و هدفش ای است که از او اوقات فراغت خود یعنی به عنوان تفریح استفاده کنه ای برش خوب است، اما اگر از اندازه زیاد میشه بنان طبیعی است که به اعتیاد تبدیل میشه و شما میفهمید که اعتیاد به هیچ عنوان خوب نیست.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میزند یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنه، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
طفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم فیازی مکتب از اونم ماش 3.5
هزار. تو وقت شده ما به حساب در عقل مال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی داره.
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، چرا بعضی جوانان از بازی های کمپیوتری و یا گیم ها زیاد استفاده می کنند؟ عواقب این که جوانان و نوجوانان بیشتر در تلفن هایشان گیم بازی می کنند چه خواهد شد و راه حل چیست؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با حکمت الله استاد پوهنتون در رشته کمپیوتر ساینس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بیشتر جوانا مصروف بازی کردن گیم هستند و میشه که کم معلومات بتین در مورد مفاد و اضرار امی گیم هایی که جوانان و نوجوانان امروز بازی میکنند؟
در عموم تمام جوانان علاقمند گیم نیست. به اساس نظریه های سنسی، او اشخاص و افرادی که بخش چپ مغزشان فعالیت زیاد دارد و اشخاص زیادتر علاقمند مضامین ساینسی، ریاضی، فیزیک و مضامین تحلیلی است. و اشخاص افرادی که سمت راست مغزشان فعالیت های زیادی دارد و اشخاص زیادتر علاقمند به هنر است، که هنر موسیقی است و هنر رسامی است و هنرهایی که در آن ریاضیات استفاده نشو علاقمندی هو است. بازی های کامپیوتری هم بخش از هنرهای گرافیکی است که سیس در پشت پرده گیم ها بسیار فرمول های پیچیده ریاضی استفاده میشه، مگر در حقیقت روی پرده که هی اشخاص جوانان گیم بازی میکنند، هی زیادتر بخش هنر در بر میگیره و این جوانان هم علاقمند گیم های که هست، اونها زیادتر فعالیتش مغزشان بخش راست مغزشان هست به اساس نظریه های سنسی. مفاد و اضرار که گیم ها دارد، در زیادتر گیم ها که هست به خاطر کم کردن استرس و فشارات روحی، زیادتر مردم در خانه های خود و در موبایل های خود استفاده می کند. یک مفاد است که می تواند تشویشات و مشکلات روحی یک انسان را به یک زمان معین حل کند. و بخش دیگری هم هست که زیادتر گیم هایی که در حال حاضر در جهان هست، این هم به شکل مشارکتی بازی میشه که هم به فایده اجتماعی داره که زیادتر جوانان بخش فعالیت اجتماعیش هم قوی میشه. و در حقیقت اگر بگوییم ضررهایشان بیشتر است، چون وقت گیر است، وقت زیاد ضایع میشه و تاثیرات بد برای سلامت جسمی دارد و تاثیر بر رفتار اجتماعی حقیقی دارد، گرچه او رفتار دیجیتالی شانسی است، ارتباطات دیجیتالی، مگر تاثیرات اجتماعیشان بسیار تحت اثر خواهد رفت. مشکلات دیگه که رسکی هست که زیادتر جوانان به اعتیاد گیمبازی برای و مشکل است که در آینده زندگی خود را کنترل بسازه.
خوب استاد، میشه بگوین که جوانایی که بیشتر وقت خود در تلفن ضایع میکنه یا در کامپیوتر و گیم میزنه، عواقبش چی خواهد بود؟
عواقب بازی های کامپیوتری اگر حادث شود در دو حالت است. وقتی یک شخص به یک کار عادت میکنه، اگر از او کار خود درآمدزایی داشته باشه باز مشکل نیست، به خاطر که زندگی روزمره خود را میتونه سپری کنه. اگر از او درآمدزایی نداشته، باز مشکلات گیم های کامپیوتری که هست بسیار زیاد است. زیادتر جوانانی که در بخش گیمینگ هست نظر به نظریه های ساینسی، اینها مشکلات جنسی را زیاد به بار میاره و تمام تمرکزشان در گیم هست و مشکلات جنسی به ازنا پیش میایه. مشکلات دیگه هست که در بخش تعلیم و تحصیل اینها تحت تاثیر قرار میگیره و اینها تحصیلی که و درسی که باید بخواند نمیخوانه و مشکلاتی هست که آیسا آیستا گوشه گیر میشه و هی گوشه گیری هم باید میشه که هی زیر مشکلات روحی بروه. و در آخر یک پیامد بعدی که در هاینده برای هی اشخاص داره، این اشخاص نمیتونه که خوابهای خود را به شکل نرمال پیش ببره. زیادتر جوانانی که در هی گیم ها عادت کرده، حتی در 24 ساعت 4 ساعت و 5 ساعت هم خواب نمیشه، که یک مشکل عادت است به خاطر سلامت جسمی یک انسان، که این عواقب بد گیم بازا در آینده خواهد بود.
خب استاد، رای حل چی است؟ بجای ای که جوان ها بیشتر وقت گیم بازی کنن، چی باید بکنن؟
رای حل برای گیم ها که اشخاصی گیم بازی میکنن، بهترین رای حل هی است که از گیم های دیجیتالی از یک دنیای مجازی بیرون شو و بره و به یک دنیای حقیقی ورزش بکنه، و ورزش از هر لحاظ به فایده مند است. به یک بخش هنری وقتی میفهمه که مغز ما در بخش هنر فعالیت خوب داره، برای به یک بخش هنری در هر بخشی که نقاشی است و موسیقی است، نویسندگی است و هر خلاقیتی که داره، از او خلاقیت خود استفاده کنه در جامعه، ای میشه که آهسته آهسته از این مشکلات گیمینگ خود خلاص کنه. و بخش دیگری که میتونه که مطالعه و کتاب نویسی و شعر نویسی و هی دهی بخش هم هی جاش خواستی که زیادتر گیم میکنه، دهی بخش فعال است و میتونه که از نا دهی بخش استفاده کرد. در آخر میتونه که به یه اشخاص بگه که زمان بندی رو باید، مدیریت زمان رو باید در زندگی خود پیاده کنه و در هر به هر بخشی از زندگی خود رسیدگی کنه و نباشه که تمام زندگی خود را قربانی یک دنیای مجازی کند که در حقیقت یک جاده یک طرف است، از هر لحاظ مشکل ساز و بدون کدام روشنایی در آینده. من اینها را میبینم بهترین راهی است که از دنیای حقیقی اینا برایه و به زندگی حقیقی خود بیشتر توجه کند.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه بعدی، خداوند یار و مددگار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز یک شنبه است و برای شاگردان صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم مضمون تاریخ همین صنف‌ها تدریس می شود. مؤسسه آموزشی لرن افغانستان محتوای درسی برنامه را تهیه کرده و از رادیو آزادی نشر می شود. شاگردان صنف دهم را خوش آمدید میگم. به ادامه مطالعه تمدن‌های کهن در جهان، امروز استاد برای ما دو تمدن همجوار به کشور ما را تشریح می‌کند. این دو تمدن عبارت از تمدن هند و تمدن چین است. در شرح این دو تمدن ابتدا استاد ویژگی‌های تمدن هند و چین را بیان می‌کند و به ادامه آن خواهیم خواند که خصوصیات فرهنگی چقدر به غنای این دو تمدن افزوده و در شرایط کنونی کدام آثار و میراث تاریخی از آن به جا مانده است.
به سال 1924 میلادی بود که باستانشناسان تانستن بقایای دو محل باستانی هراپا و موهنجودارو را در هند دریافت بکنند که قدامتشان تقریبا به 3000 سال قبل از میلاد میرسید. تمدن که اینا کشف کرده بودند به نام تمدن هراپا و موهنجودارو یاد میشه و در قسمت غرب سند این تمدن به وجود آمده بود. برعلاوه این تمدن کهن که بقایاش تا فعلا هم در این منطقه وجود داره و نشان میده که این تمدن یکی از تمدن‌های بسیار پیشرفته در زمانش بوده و بعد از این بالای هند در سال 1500 قبل از میلاد بود که اقوام آریایی آمدن و به طرف هند مهاجر شدن و در می زمان بود که سیستم طبقاتی را اینا در هند به وجود آوردن که تقریبا 4 طبقه دیگه وجود داشت. یکی طبقه برهما بود که مربوط روحانیون می شد و ویستا بود که شامل تجاران می شد، کشتاریان یا جنگجویان و سودرا عبارت از همو طبقه کارگر هند بودن. آریایی ها موفق نشدند که تا در هند یک حکومت مرکزی را ایجاد بکنند. بعد از او هخامنشی ها بالا هند حمله کردند که تا قسمت شمال هند گرفتند و بالاخره یونانی ها زمانی که حمله کردند و تمدن ها و مدنیت های یونان و باختری قسمت های هند مورد سلطه خود و مورد حمله خود قرار دادند. بعد از این چندراگوپتا بود که مؤسس موریایی ها در هند شد و ای توانست که حکومت مرکزی را به وجود بیاره و در مقابل یونانی ها قیام بکنه. از لحاظ فرهنگ مردم را گفت بزنین، در دین اینها مثل دین دنیا قدیم به خرافات و خدایان متعدد اینا باور داشتن که از جمله آگنی خدای آتششان بود و اندیرا هم خدای بارانشان محسوب می شد. اینا از لحاظ دینی به طبیعت و به حیوانات هم ایمان داشتن و اونا را هم یک تعدادشان پرستش میکردن. از لحاظ علوم در طبابت بسیار پیشرفته بودن و اعداد از 1 تا 9 و اعداد اشاری را هم میشناختن. به مقصد مجسمه سازی اینا پیشرفت کرده بودن به خاطر که اینا مجسمه خدایان خدا میساختن و او را پرستش میکردن. از جمله پیشرفت های هنر اینا را که ما نام ببریم میتونیم در خرابه های موهنجودارو و هرافه رو مشاهده بکنیم که اینا حمام ها داشتن، جاهای آب داشتن و حتی سیستم کانالیزاسیون داشتن و این شهر یا تمدن موهنجودارو و هرافه یکی از تمدن های بسیار پیشرفتی بود که خانه هاش از خشت بخته ساخته شده بود و چندین طبقه ای هم بودن. این تمدن به اثر یک آتش سوزی از بین رفته بود که حتی زمانی که دانشمندا فعلا در مورد از این تحقیق میکنن قسم یعنی بعض از جسدایی که به دست آمده بود به قسمی بود که حتی مثل از این سوخته بود که در اثر کدام شعاع رادیواکتیو اینا سوخته شده باشن، ولی دلیل اصلی خراب شدن این تمدن تا فعلا به صورت دقیق روشن نیست. تمدن دیگه که ما میخواییم مورد مطالعه قرار بدیم برد از تمدن چین میباشه که خود چین در شرق آسیا واقع داره و یکی از تمدنهای بسیار قدیم جهان به شمار میره. تمدن چین هم در اطراف دریای هوانگهو با میان آمد و اولین حکومت که در چین باستان به وجود آمد به نام شانگ یاد میشد که در سال 1500 قبل از میلاد به وجود آمد. در همین دوران بود که اینا موفق شدن سالنامه را بسازن، خط ایجاد بکنن و در ظروف سازی هم بسیار مشهور بودن. سلسله دوم حکومتی که در چین به وجود آمد به نام چو یاد میشد و اینا بین سالهای 1028 تا 256 قبل از میلاد حکومت کردن. بعد از این دوره چین بالای چین حاکم شد که یکی از حکمرانان مشهورش به نام شی هوانگتی یاد میشد و این خود اولین امپراتور مقتدر اعلان کرد و درشت و شکوفایی چین رول بسیار مهم را داشت. از لحاظ فرهنگی اگر ما در مورد مردم چین بحث بکنیم، خود آیین مردم چین از زمانهای قدیم قسم بود که اینا آسمان و زمین و نیاکان خود پرستش میکردن و دو آیین تا و کنفیسیوس هم دیجا وجود داشت که تا بیشتر به محاسن زندگی و ترک خواهشات عمل می نمود و کنفیسیوس به روابط اجتماعی و بین انسان ها زیاد عمل میکرد و امی چیزا فعلا هم بالای زندگی اجتماعی چینی ها تا فعلا هم بسیار تاثیرگذار محسوب میشه. زمانی که سلسله هان در کشور چین به قدرت رسید، اما وقت بود که بودایی ها به این کشور آمدن و دین بودایی به حیث مذهب اینا بسیار زود انتشار کرد. از لحاظ ادبیات اینا را نام ببریم، رسم الخطشان مشابه رسم الخط هیروگلیف بود که بعد از این رسم الخط اینا به کره جنوبی و ژاپن دیگه کشورها هم به زودی انتشار پیدا کرد. اینا کاغذ بر اولی بار کشف کرده بودند که در قرن اول میلادی موفق به کشف کاغذ شدن و ما قسم در زمان امپراتوری چوکی بود اینا نقشه های را ترتیب داده بودند از شهرهای خود و زلزله را اینا میتونستن توسط یک آلی که ساخته بودند تشخیص بدن و همچنان اینا یک دیوار بسیار بزرگ را که از ساحل بحر آرام تا به تبت بود ساخته بودند در دوران شیهوانگتی که تقریبا ساخته 100 سال در بر گرفت و این دیوار 7.5 متر عرض و 7.5 متر ارتفاع داشت و به خاطر دفاع در مقابل دشمنان این دیوار بزرگ ساخته شده بود که در جمع عجایب هفتگانه جهان هم حساب می رفت و کسایی که کار میکردن و مثلا مریض میشدن در طول 100 سال طبعا اینا را در همون زیر دیوار گور میکردن.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز میشود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف 11 هم را خوش آمدید میگم. در صنف 11 هم استاد برای ما چین را در دو قرن متفاوت، قرون وسطا و قرن جدید بیان میکند. در این درس خواهیم خواند که از قیام دهقانان تا حکمروی مغلها بالای چین تا امروز این کشور چقدر دستخوش دیگرگونی و شگفتایی شده است.
قبل از اینکه قرون وسطا آغاز شود، چین به نواحی مختلف تقسیم شده بود. اقوام کوچک قسمت شمال و شمال غربی خود چین هم در تسلط خود داشتن و قسمت جنوب چین هم که بود به بخش‌های متعدد تقسیم شده بود. در سال 618 میلادی بود که کاوتسو تانست چین دوباره وحدت بده و یک امپراتوری بسیار بزرگ را بنیانگذاری کنه که نامش به نام تونگ نامگذاری کرد. در زمان امپراتوری تونگ بود که چین از حالت فعلیش که هم بسیار وسیع‌تر و بزرگتر بود و اینا تانستن تمام امیران محلی که در زمان وجود داشت ایرا تحت تسلط خود در بیارن. البته اینا بر مدت 288 سال حکومت کردن و در دوران اینا بارود هم اختراع شد و این دوره یکی از دوره های بسیار درخشان در تاریخ چین به شمار میره. سلسله بعد از زمانی که اینا در حکومت بودن در سالهای 881 بود که در سال 881 خواه مکمل تصرف شد از طرف دهقانان و در سال 874 میلادی بود که همی قیام آغاز شده بود و رهبری قیام هوانگچو به عهده داشت. این قیام دهقانان نامیده میشه به خاطر که یک تعداد از فیودال ها و زمیندارایی که بودن بالای مردم بسیار زیاد ظلم میکردن و اینا به ذاتشان برخواستن که رهبری قیامشان هوانگچو به عهده داشت. اینا بسیار زود تانستن با موفقیت برسن و پایتخت امپراتوری تانگ هم در سال 881 میلادی گرفتن و تمام فیودال هایی که با اینا جنگیده بود اونا رو به قتل رساندن. اما این سلسله بسیار دیر دوام نکرد تا بالاخره خود سلسله تانگ یک تعداد از افرادش همراه با امپراتور و فیودال ها جمع شدن و خود کلاغسی ها نامیدن و اینا بالاخره تانستن در سال 883 دوباره این قیام دهقانان ناکام بسازن و سلسله هوانگچو را را به پایان برسانند. بعد از سلسله تانگ در سال 1960 میلادی بود که اینا سلسله تانگ جای خود به خاندان سونگ گذاشت و این هم رهبر خود خاندان سونگ است. مغولان زمانی که خود چنگیز خان به قدرت رسید توجه بسیار خاص به چین داشت و حملات بسیار زیادی را به طرف چین هم انجام داد، اما فتح کامل چین در این زمان صورت نگرفت، ولی بعد از او اولاده های خود چنگیز خان تانستند که تا سال 1234 خود چین مکمل بگیرن و تا سال 1271 میلادی بود که شهر بیجنگ تانستند به حیث مرکز امپراتوری خیش انتخاب کنند و تا قرن 14 میلادی بالای چین اینا حکومت میکردن. اینا از هیچ نوع ظلم به حق مردم چین دریغ نمیکردن و امی باعث شد تا که مردم به زیر اینا بخیزن. مردم زحمتکش که وجود داشت اونها را به حیث برده میگرفت و مزارعشان به گله های مغولان تبدیل شده بود. در سال 1348 بود که یک قیام ترتیب شد و به ضد مغول‌ها صورت گرفت. رهبری قیام چویو آنگچان به عهده داشت و بالاخره ای از طرف جنوب چین آمد، بالای مغولان پیروز شد و یک سلسله یا امپراتوری نو را بنیان گذاشت که به نام امپراتوری مینگ یاد می شود. پایتخت امپراتوری مینگ نانکینگ بود و اینا دانستند که به حکومت 100 ساله مغولان در چین پایان بدن و خودشان تقریبا حدود 300 سال حکمرانی کردند. زمانی که قرون جدید آغاز شد، اینمی دوره و دوره بود که تجارت چین همراه با کشورهای اروپایی آغاز شد. پرتغالی ها که اشخاص دریانورد بودند تانستن که از شمال افریقا بیاین و به طرف قسمت های شرق آسیا و به طرف هند و چین سفر کنن و خواستن که تجارت خود در اینجا بنیان گذاری کنن. سلسله مینگ در این زمان در چین حکومت میکرد و ای برشان اجازه داد تا به داد و ستد تجارت بپردازن و یک بندری که به نام بندر کانتون بود برای تجارت اروپایی ها اختصاص داده شد. بر علاوه پرتغالی ها در اینجا فرانسوی ها، انگلیس ها و هلندی ها هم آمدن تا که با تجارت با چینی ها بپردازن. از جمله صادرات مهم چین در اون زمان خود چای بود، ابریشم و ظروف چینایی در نظر گرفته شده. بعد سلسله مینگ سلسله منچو به قدرت رسید که اینا اقوام جنگی بودن و بالای مردم بسیار ظلم میکردن. البته از قسمت های شمال شرق اینا آمده بودن، زمین های مردم به اشخاص خود سپرده بودن و اسیرای جنگی را به حیث برده اینا استفاده میکردن. حکومتشان تقریبا دو نیم قرن دوام پیدا کرد و در سال 1644 به جای مینگ ها اینا روی کار آمدن و در دوره منچو بود که تجارت اروپایی ها با چینی ها تقریبا سه قرن دوام کرد، ولی یک سلسله مشکلات در اینجا به وجود آمد. از جمله این بود که اروپایی ها از صداقت کار نمی گرفتن و هر اهانتی که می کردن و تجار چینی را فریب می دادن و بعد از او به اراکین دولتیشان پول پرداخت می کردن تا که کس از اهانت اینا خبر نشه. از همین خاطر بود که در سال 1157 بود ورود اروپایان و بندر کانتون و تمام بنادر چینایی به صورت کل ممنوع گردید. خاطر که از همین تجارت اونا فایده زیاد می بردن و دولت چین و مردم چین فریب می دادن. از لحاظ اقتصادی و فرهنگی و هنری اگر ما بخوایم دوره را مطالعه بکنیم، در زمانی که قرون وسطا آغاز شده بود اینا به یک سلسله موفقیت های در بخش زراعت دست یافته بودند که از جمله نهرها و بندها یکی ساخته شده بود و مردم به فنهای زراعتی و وسایل پیشرفته دسترسی داشتند. استخراج مواد مثل آهن، مثل طلا و نقره هم در همین زمان صورت می گرفت و چون که از هندوستان آمده بود بسیار زود تانست که به خود چین موفق به تولید شود. باروت هم و قطب‌نما را هم اینا در دوران تونگ کشف کردن و این یکی از اختراعات بسیار مهم چینی ها به شمار می رفت. از لحاظ فرهنگ گفته می کنیم که مردم چین از جمله با فرهنگ ترین مردم قرون وسطا به حساب می آمدن که در ادبیات 100 سال از اروپا کده پیش بودن و اینا اولین کسایی بودن که کاغذ و صنعت چاپ به ایجا به وجود آمد. در زمان تونگ بود که رسانه یا روزنامه به نام پیام پایتخت نشر می شد و از لحاظ هنری اگر بحث بکنیم تئاتر و موسیقی در اینجا رول بسیار مهم داشت و همچنان نقاشی و تصویرنگاری بر روی پارچه ابریشمی و دیوارنگاری از اهمیت خاص در دوره سونگ برخوردار بود. معماری اینها یک سبک به خصوص خود داشت و تانسته بود بر معماری خود یک هویت را اینا ایجاد بکنن و از سنگ، مرمر، چوب و دیگه مواد در معماری های خود استفاده میکنن و در ساخت قصرها و اینا هم مهارت داشتن.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
و حال هم سلسله رویدادهای تاریخی صنف دوازدهم. در صنف دوازدهم استاد برای ما تاریخ دو کشور همسایه افغانستان، چین و تاجیکستان را شرح خواهد داد. در تاریخ چین تاریخ کهن و موقعیت جغرافیایی این کشور مطالعه می شود و در بحث تاریخی تاجیکستان می خوانیم که این کشور در طول تاریخ دستخوش چه تحولاتی شده و این تحولات چقدر توانسته آینده سیاسی این کشور را رقم بزند.
کشور چین خودش از لحاظ استراتژیک در موقعیت بسیار حساس قرار داره و در تقاطع سه قاره آسیا و افریقا و اروپا موقعیت داره و سومین بزرگترین کشور دنیا به حساب میره. پایتخت جمهوری خلق چین شهر پکن یا بیجینگ میباشه و از جمله مراکز بسیار عمده از عصر کهن میباشه که تقریبا سابقش به 3000 سال قبل از میلاد هم برمیگرده. زیادتر مردم چین از نژاد هان میباشن و چون خود چین از زمانه های بسیار قدیم امپراتوری های مختلف دی ظهور کرده بود که از او جمله زمانی که اسلام آمد پیشروی هاش به طرف چین بسیار کمتر بود و نتانست که گسترش خود به طرف چین زیادتر بسازه و ولی در زمان عباسی ها بود که حکومت عباسی با خود کشور چین از راه های بحری و زمینی یک سلسله تجارت های را آغاز کردن و روابط تجاری بینشان برقرار گردید. زمانی که سلسله مغولی آمد و اونا حملات خود بالای تمام کشور را آغاز کردن و خود سلسله عباسی را هم از بین بردن، در اینجا اینا تانستن که بالای چین هم حملور شوند که اکتقان در سال 1230 میلادی دو برادرش چختای و طولی و پسران خود به طرف جلگه هوانگو در حرکت انداخت که اینا تانستن شهر کایفونگ به تصرف خیش در بیارن. شما در نقشه دیده میتونیم که ساحه که مغول ها گرفته بودن به رنگ زرد نشان داده شده که یک ساحه بسیار زیاد بود و خود امپراتوری چین هم دو شامل می شد. بعد از او زمانی که دوران معاصر آمد، دوره معاصر چین حکومت منچو بود که اینا زمام امور به دست داشتن و اینا با تجارت با اروپایی ها ادامه می دادن. اما اروپایی ها از این تجارتشان سوء استفاده کردن و خواستن که تریاک و مواد مخدر به چین انتقال بدن که ده همیجا بود یک جنگ معروفی که بین چینی ها و اروپایی ها صورت گرفت به نام جنگ تریاک یاد میشه که در بین سالهای 1841 و 1860 میلادی ای به وقوع پیوست. بعد از او در قرن 20 میلادی که بود حکومت های امپراتوری و بعد جمهوری ملی چین آهسته آهسته به سر کار آمدن که از او جمله دکتر سون یاتسن بود که به نام پدر چین مدرن یاد میشه و رهبر انقلاب سال 1911 بود و همچنان رهبری حزب گومینتانگ به عهده داشت و ای به قدرت رسید که به نام پدر چین مدرن هم یاد میشه و اولین رئیس جمهور چین به شمار میره. بعد از این سالهای 1928 و اینا بود که انقلاب ها و شورش ها از گوشه و کنار کشور چین بروز میکرد و از او جمله یکیش هم خود شورش بود که به رهبری ماو صورت میگرفت و با بعضی از مبارزین دیگه که از جمله فرمانده جوده بود با هم دیگه ملحق شدن و خواستن که اینا ارتش صرف چینه در چینکانگ شن پایگاهش بر اولین بار با وجود برن و میخواستن که تمام چینه تحت سلطه خود بگیرن. ولی در پایان جنگ جهانی دوم که بود عملا دو تا چین وجود داشت، یعنی چین به دو قسمت تقسیم شده بود، یک قلمرو بود که زیر نظارت گومیندان قرار داشت و دیگه زیر رهبری حزب کمونیست چین که به رهبری ماو بود قرار داشت. بعد از این امریکا کوشش میکرد که به خود گومیندان کمک کنه و از لحاظ سلاح اینا و اونا را مجهز میساخت، ولی حزب کمونیست که بود اینا دانسته بودن که مردم زیاد را به خود جلب بکنه و حمایت مردم اینا به خود داشتن. بالاخره بعد از جنگ هایی که صورت گرفت، کمونیست ها تانستن که در سال 1949 چین بدون مقاومت سقوط بودن و جمهوری خلق چین با وجود بیارن و ای دمای اکتوبر بود که در میدان صلح آسمانی پکن جمهوری خلق چین توسط ماو تأسیس شد. ماو در تای مبارزات خود که انجام داده بود و تجربه‌ای که از قیام ها و اینا داشت، با وجود از او هم یک الگوی خاصی نداشت که از او استفاده کنه و می باعث شده بود که اوضاع چین اوقدر بسیار خوب به حساب نیایه. بعد از سال 1980 بود که روابط چین با کشورهای منطقه زیادتر شد، چون قبل از او روابط بین المللی چین به اساس ایدئولوژیکی بود و به اساس جنبه های اعتقادیشان صورت می گرفت. اما بعد از دهه 80 بود یا بعد از سال 1980 میلادی بود که اینا مبدا یا مبنای خود روابط بین المللی خود به اساس برابری نتایج عملی و کیفی زمان که استوار کردن، ای باعث شد که اینا در عرصه تجارت بین المللی و روابطشان قدم بسیار مهم را بردارن. کشور دیگه که ما میخواییم در موردش بس بکنیم عبارت از جمهوری تاجیکستان میباشه که تاجیکستان یک منطقه حاصل خیز در قسمت شمال افغانستان وجود داره که در کتابهای قدیمم به نام اطراف رود جیهون و سیهون امی منطقه به نام تاجیکستان یاد میکنند. در مورد مردمی سرزمین هنری فیلد میگه که تاجیکان مردم بسیار مشهوری هستند که در سراسر مشرق زمین اینا پراگنده شدن، نه تنها در افغانستان و ایران بلکه اینا دانستن که تا به تبت چین هم نفوذ پیدا بکنن و دوجه هم وجود داشته باشن. اما تمدن هایی که بالای افغانستان حکومت کرده بود طول تاریخ زیادتر وقت اینا تانسته بودن که خاک تاجیکستان هم در تحت نفوذ خود قرار بودن. مثلا در قرن چهارم قبل از میلاد بود که اسکندر مقدونی سرزمین تاجیکان را دست گرفت و که همه قسمت ها شمال افغانستان می شد و بعد از او یک لشکر را از یونانیان و مقدونیان ایجاد کرد و 30,000 تنشان در 30,000 تنشان در امیجا ساکن شد که بعد از او امی مدنیت های یونان و باختری که بودن یک مکس از یونانی ها و خود افغان ها بودن که مدنیت ها بعد از او رشد کرد. خب بعد از اسکندر مقدونی همه خصم کوشانی ها و حکومت های دیگه که هون های سفید و افتالیست ها بودن، اینا هم دانستن بالای خود سرزمین تاجیکستان حکومت بکنن و از او جمله تاجیکستان از حمله مغول ها هم در امان نمان، بلکه مغول ها تانستن که تا قسمت های تاجیکستان هم برسن و آنها را هم تحت تاثیر خود قرار بدن. زمانی که در قرون معاصر در قرن 19 روسیه خواست که دامنه سلطه خود بیشتر بسازه و وسیع‌تر بسازه، به همین خاطر بود که به طرف جنوب حرکت کرد و مناطق بسیار مهم تاجیکستان که شامل خجند، اورا و توبه می شد ای به شوروی سابق ملحق گردید. در سال 1921 بود که خود شوروی سابق یا روسیه تانست شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان تحت اشغال خود قرار بده و این شهر در سال 1929 به نام استالین آباد نامگذاری کردن که بعدن در سال 1961 که دوباره به نام دوشنبه مسما گردید. بعد از اینکه نظام شوروی سابق در سال 1991 میلادی به فروپاشی رفت، دهمی وقت بود که تاجیکستان توانست استقلال خود بگیره. البته شوروی زمانی که در افغانستان شکست خود، این روحیه را به کشورهای زیر استعمارش داد تا که اونا هم استقلال خود اعلان بکنه، و تاجیکستان هم از جمله همون کشورهایی بود که در سال 1991 میلادی توانست استقلال خود به دست بگیره.
امید که درس امروز تاریخ با شما در یادگیری مضمون تاریخ مکتب کمک کرده باشد. با امین امیدواری ساعت درسی نیز به پایان میرسد. خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 00420211246601. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 00420211246601.